بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه شرح ریاض الصالحین در قسمت 12 از احادیث وارد در باب صبر رسیدیم به حدیث شماره 31 از این کتاب و 7 حدیث از این باب، حدیثی که در آن صحابی جلیل القدر انس بن مالک رضی الله عنه این گونه روایت میکند که مر النبی صلی الله علیه و سلم علی امرأة تبکی عند قبر. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بانویی که در کنار قبری نشسته بود و گریه میکرد گذر کرد. فقال اتق الله واصبری. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وضعیت این خانم را دید به او گفتند که تقوای الهی را پیشه کن، خویشتنداری کن، به این معنی که این گریه تو به این گونه که تو داری گریه میکنی و احتمالاً کلماتی هم شاید بر زبان جاری میکرده با تقوای الهی ممکنه که یا با کمال ایمان ممکنه که منافات داشته باشه. واصبری و اینکه صبر پیشه کن و راضی باش به قضا و قدر الهی در این زمینه که فرزند تو و عزیزی از عزیزانت را از تو گرفته و شیون و زاری مشکلی در این زمینه حل نمی کنه. که سبب ذکر این حدیث در این باب نیز همین جمله است، واصبری، صبر کن. فقالت الیک عنی. آن زن از آنجایی که شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم را نشناخت، یعنی نگاه نکرد به چهره مبارک ایشان و متوجه صدای ایشان هم نشد در اثر مصیبتی که بر آن وارد شده بود و به خودش مشغول بود، فقط تونست که به صاحب این صدا بگه که الیک عنی، یعنی مرا به حال خود رها کن، کاری به کار من نداشته باش. فانک لم تصب بمصیبتی، چون که تو به آن مصیبتی که من به آن دچار شدم دچار نشده ای. یعنی اگر این مصیبتی که بر من وارد شده بود بر تو هم وارد می شد چنین حرفی را به من نمی زدی و این مقامی که من الان در آن هستم اقتضا می کنه که من گریه بکنم. ولم تعرفه. راوی می فرماید که انس ابن مالک باشد که آن زن رسول الله صلی الله علیه وسلم را نشناخت، یعنی وگرنه این گونه با این شخص بزرگوار سخن نمی گفت، یا حداقل این بود که می گفت چشم و قبول می کرد. فکر که شخصی از دیگر افراد جامعه است. فقیل لها، حالا یا بعدن یا همونجا به اون زن گفته شد که انه النبی صلی الله علیه و سلم، ظاهرا بعدن بهش گفته شده که اون شخصی که این جمله را به تو گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. وقتی که این جمله را شنید فاتت باب النبی صلی الله علیه و سلم، بلا فاصله آمد در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و کنار در خانه ایشان. فلم تجد عنده بوابین. راوی نقل میکند که این زن و یا هر کس دیگری وقتی که میامد در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نگهبان و دربانی برای پیامبر پیدا نمیکرد، به این معنی که انس ابن مالک رضی الله عنه بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدود 83 سال زنده بوده، یعنی سال 93 هجری فوت کرده و در این 83 سال حکومت‌های زیادی اومده بودن روی کار و پادشاهان و امرای مختلفی که هر یکی از آنها برای خود نگهبان‌های متفاوت قرار داده بودند. حکومت اموی ها، یعنی خود انس ابن مالک رضی الله عنه از زمان پیامبر تا اواخر، تقریبا اواخر حکومت عبدالملک ابن مروان و بیشتر تا اواخر حکومت ولید ابن عبدالملک پسر عبدالملک ابن مروان زنده بوده و اتفاقات زیادی در آن زمان رخ داد. وجود خود حجاج ابن یوسف ثقفی و دیگران، همه اینها در زمان انس ابن مالک بوده و قتل و کشتارهایی که صورت گرفت و اون استراباتی که به وجود آمد تا اینکه حکام و امرا مجبور شدن برای خودشون نگهبانهای اختیار کنن و انتخاب کنن و بر خود بگمارند برای حفظ جانشان. یعنی وضعیت چنین اقتضا میکرد. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم با اینکه شخصیت حساستری بود و با وجود اینکه در مدینه یهود و منافقین هم وجود داشتند و همه آنها سعی بر کشتن پیامبر هم داشتند، بازم با این وجود هیچ نگهبانی نداشت و الله تعالی یار و یاور او بود و محافظ او بود، که در این زمینه نیز در سوره مائده آیه نازل شده که والله یعصمک من الناس، یعنی الله تعالی تو رو از مردم حفظ میکند و تو را نگه میکند، که معروف از بعد از نزول این آیه اگر هم کسی از صحابه به صورت دلخواه خود در نزدیکی پیامبر میخوابید، دوروبر پیامبر میخوابید که خدای نکرد اگر اتفاقی افتاد در دسترس باشد، هم آنها را هم مرخص کرد و گفت برید دیگه نمیخواد این کار را انجام بدید. فقالت لم اعرفک، این بانو به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که تو را نشناختم، به این معنی که داره معذرت خواهی میکنه و اگر فهمیده بودم که شما هستی این گونه به شما پاسخ نمیدادم و مرا ببخش. فقال، پیامبر صلی الله علیه وسلم در اینجا جمله زیبایی به عنوان یک قاعده در باب صبر فرمود که انما الصبر عند الصدمه الاولى، اون صبری ارزش داره و اعتبار داره که در لحظه اول مصیبت انسان بتونه اون رو رعایت بکنه. لحظه‌ای که مصیبت بر کسی وارد میشه، این مقام مقامی است که اگر کسی تونست خودشو نگه داره و خودشو کنترل کنه آنگونه که دین از اون خواسته و شیون و زاری و سر و صدا نکنه، اون وقته که چنین شخصی میگیم صبر پیشه کرده و خیشتنداری کرده. و فی روایت لمسلم، و در روایتی که امام مسلم اونو روایت کرده، فرمود که تبکی علی صبی لها، توضیح بیشتری درش وجود داره که پسر بچه‌ای از این بانو فوت کرده بود. در آن زمان فرزندان زیادی می‌مردند در آغاز ولادت به علت بیماری‌هایی که به آن دچار می‌شدند و به علت آن واکسن‌هایی که وجود نداشت خیلی‌ها می‌مردند، و این زن هم پسر بچه‌ای را از دست داده بود و ظاهراً وابستگی این زن به این پسر بچه خیلی زیاد بود و داشت سر قبرش گریه میکرد. شاهد از این حدیث اینه که در آغاز حدیث که پیامبر صلی الله علیه وسلم به این زن گفته بود که واسبری، و در پایان حدیث که جمله به عنوان یک قاعده کلی برای همه امت بیان فرمودن، که صبر یکی از سفارشاتی است که در دین به آن تاکید زیادی شده و انسان باید سعی کنه تا بتونه چنین حس ایمانی و حالت ایمانی رو در خودش پرورش بده و تقویت بکنه، به این معنی که آمادگی کامل داشته باشه که اگر اتفاق ناگواری براش رخ داد بدونه چگونه با اون اتفاق رفتار بکنه و چگونه خودش رو کنترل کنه. حدیث بعدی این باب هشتمین حدیث از این باب و سی و دومین حدیث از خود کتاب، حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو هریره عبدالرحمن بن صخر رضی الله عنه روایت میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، یقول الله تعالی، که الله تعالی میفرماید، که در اصطلاح بچنین حدیثی میگن حدیث قدسی، حدیثی که جملات آن به الله تعالی نسبت داده شود و گوینده آن الله باشد به آن میگن حدیث قدسی، و به دیگر احادیث میگن حدیث نبوی، آن حدیثی که پیامبر گوینده آن باشد. یقول الله تعالی، الله تعالی میفرماید، ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. می فرماید که بنده من، بنده مؤمن من، اگر یکی از عزیزان و آن چیزهایی که به آن دلبستگی پیدا کرده باشه و به اون وابستگی داشته باشه، چه انسان باشه چه مال و اموال باشه، اگر اونو ازش گرفتم جلوتر خونده بودیم در احادیث که ان لله ما اخذ و له ما اعطا، همه چیز در این دنیا از آن الله تعالی است و اون چیزهایی که به ما داده شده به عنوان یک آریت در دست ماست، به عنوان یک امانت، و الله تعالی هر وقت که بخواهد میتواند آن چیزی که ما به ما داده یا به هر کسی داده رو در یک لحظه از اون بگیره. می فرماید که اگر چیزی که در نزد بنده من محبوب است و اونو دوست داره و بهش وابسته هست از اهل دنیا، اونو ازش گرفتم، ثم محتسبه، بعد این بنده در این مصیبت صبر پیشه کرد و امید این داشت که اجر و پاداشی در نزد الله تعالی در روز قیامت دارد. احتسبه به این معنی که امید دریافت پاداش و اجر از الله تعالی داشته باشه در صبری که پیشه میکنه، این میشه احتساب. الا الجنه، جز بهشت، می فرماید که پاداش دیگری برای چنین بنده وجود ندارد. وعده است الهی که 100% وعده های الهی همش تحقق پیدا می کنه و هیچ خلف وعده ای در وعده های الهی وجود ندارد. پس چه خوب است که انسان اگر به مصیبتی دچار آمد، که همه انسان ها در این کره خاکی در معرض چنین حالت هایی هستند، هر آن و هر لحظه ممکنه شخصی دچار مصیبتی بشه و این موضوع برای همه یکسان است، ولی چگونه رفتار کردن بنده در مقابل این مصیبت ها متفاوته. یکی صبر پیشه میکنه و امید اجر و پاداش داره و راضی است به قضا و قدر الهی، و برخی ها حتی بالاتر از آن هم میرن و شاکر و حامد الله هم هستن. خب چنین کسانی پاداش اخروی دریافت میکنن و دیگری نه، دیگری ممکنه کارهای ناشایستی انجام بده که مشکلی هم از مشکلات اون حل نمیکنه و جز اینکه غم و اندوه رو بر خودش بیشتر بکنه و خودش رو دچار بیماری های روانی بکنه، چیزی دیگری عایدش نمیشه و نتیجه دیگری به دست نخواهد آورد. حدیث بعدی، حدیث شماره 33 از این کتاب و نهمین حدیث از این باب، حدیثی است که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنند که انها سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الطاعون، میفرماید که از رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد طاعون سوال کردم که طاعون چیست و چه نوع بیماری است و یا عذاب چیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم پاسخ داد، فاخبرها، یعنی به عایشه خبر داد، انه کان عذابا یبعثه الله تعالی علی من یشاء، که تا اون عذابی بوده که الله تعالی بر هر کسی که میخواسته اون رو نازل میکرده، با این دانسته که امتهای ما قبل موسی علیه السلام، تمام کسانی که آمده بودن و با پیامبرانشون مخالفت میکردن یا دچار شرک و کفر بودن، پروردگار آنها را با عذابهای طبیعی نابود میکرد بدون جنگ. ولی بعد از نزول تورات دیگه برای از بین بردن امتهای مخالف با پیامبران چیزی به نام جنگ تشریع شد که باید بجنگن، باید جهاد بکنن. ولی مثلا قوم عاد و قوم صالح، قوم ثمود، اینا همه با عذابهای الهی نابود شدن. پس تا اون هم عذابی بوده که الله تعالی هر وقت میخواسته قومی را نابود بکنه به دلیل کارهایی که خودشون انجام میدادن و مستحق عذاب میشدن، این عذاب رو بر اونها نازل میکرد و همه آنها میمردن. فجعله الله تعالی رحمتا للمؤمنین، ولی با این وجود خود بیماری تا اون باقی ماند به عنوان یک رحمتی برای انسانهای مؤمن. به چه شکل رحمت ممکنه باشه؟ بیماری فراگیر و همگیر ممکنه رحمت باشه برای انسانهای مؤمن؟ وجه رحمت بودن آن چیست؟ این سوال ممکنه برای هر کسی پیش بیاد. که در پایان این حدیث به این نتیجه به این جواب خواهیم رسید. فلیس من عبد یقع فی الطاعون، هر بنده‌ای که به طاعون گرفتار آید، پس یک گرفتاری است طاعون، یقع یعنی واقع میشه در طاعون، شهر اون دچار طاعون میشه. فیمکث فی بلده، در شهر خودش باقی میمونه، بیرون نمیره. علت بیرون نرفتنش هم اینه که تا اون بیماری را به دیگران منتقل نکنه، در همونجا باقی میمونه. صابرن محتسبا، در حالی در شهرش باقی میمونه در بین انسانهایی که به طاعون گرفتار شدن که صبر پیشه میکنه، یعنی میدونه که اگر هم به این بیماری دوچار شد بایدی که صبر به خرج بده، حالا یا بهبود پیدا میکنه یا هم فوت میکنه. محتسبا یعنی در حالی که امید این داره که اجر این صبری که داره به خرج میده رو در روز قیامت دریافت بکنه و ضایع نشه. یعلم انه لا یصیبه الا ما کتب الله له، با این دانسته که جز آن چیزی که الله تعالی به عنوان قضا و قدر بر اون نوشته، بر این شخص نوشته، چیزی دیگری به اون وارد نمیشه. یعنی اگر اجلش فرا رسیده باشه، حتی اگر از این شهرم خارج بشه و از طاعون فرار بکنه که مبادا طاعون سبب مرگش باشه، ممکنه که اجل اون در بین راه به پایان برسه با وسیله دیگری، با سبب دیگری. انسان نمیتونه از اجل فرار بکنه. هر آن چیزی که به وسیله آن انسان جانشو از دست میده و عمرش به پایان میرسه، حاصل خواهد شد. تا جایی که انسان با دست و پای خودش به سمت و سوی مرگ خودش میره، بدونه که بدونه، همه اینطوری هستن. خیلی ها فرار میکنن از سببی که غالبا اون سبب کشنده است، و برای اینکه زنده باقی بمونه از اسباب کشنده فرار میکنه. همه انسانان در طبعشون وجود داره، ولی ممکنه از یک سبب کشنده فرار میکنه به سمت و سوی دیگری که گمان میکنه که آنجا سبب مرگ وجود نداره، ولی همانجا به سبب دیگری مرگش فرا میرسه. پس اجلی که نوشته شده و آن مأموریتی که ملک الموت و یارانش برای گرفتن ارواح انسانها دارند، هر جا که باشه حاصل خواهد شد. ولی ما به عنوان انسان چون از غیب اطلاع نداریم و نمیدونیم، طبعا و سرشتن و شرعن مکلف هستیم که از اسبابی که باعث هلاکت انسان میشه عبور بکنه و خودش رو در معرض چنین چیزای قرار نده. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خودتون رو با دستان خودتون به هلاکت نرسونید. ولا تقتلوا أنفسكم، خودکشی نکنید، خود را نکشید. پس ما حق نداریم خودمون عجل خودمون رو به پایان برسونیم و به همین منظور از اسباب هایی که غالبا کشنده است خودداری میکنیم و خودمون رو دور نگه میداریم. و هر انسانی این باور رو داره که آن مصیبتی که بر اون نوشته شده بر اون وارد خواهد شد. حتی در سوره آل عمران هم اومده که در شأن منافقین وقتی که میگفتن ما در جنگ شرکت نمی کنیم چون جنگ مزنه کشته شدن انسانه، تا جانمون از دست ندهیم و عمرمون به پایان نرسه. پروردگار در جواب چنین انسانهای فرمود قل لو کنتم فی بیوتکم، شماها حتی اگر در خانه هایتان هم باشید، انسان در خانه معمولا امنیت بالایی ازش برخورداره و از هر گونه سبب کشندهی در امنیت، ولی اگر در خانه هایتان هم باشید و مرگ شما فرا رسیده باشه با پاهای خودتون از خونه خارج میشید و به سراغ مرگتون میرید. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعه، با دستان خود و با پاهای خود به سمت و سوی نقطه میروند که در آنجا قرار جانشون گرفته بشه. یک حاجتی براش پیش میاد که از خونه خارج بشه. پس اگر انسانی در طاعون واقع شد و این باور را داشت که اگر عمرش ادامه داره این طاعون باعث مرگ اون نمیشه و اگر عمرش به پایان رسیده باشه هم خارج شدن از این شهری که دچار طاعون شده فایده برای اون نداره و علت این که داره در این شهر باقی میمونه تا اینکه این بیماری را به دیگران و به دیگر شهرها و جای دیگر منتقل نکنه، پس باقی میمونه در اونجا تا ضرر به دیگران وارد نشه و راه دیگری نیست، یا باید اونجا باقی بمونه یا باید بره به شهر دیگری و دیگران را مبتلا بکنه. اما اینکه خودش به تنهایی در بیابان زندگی بکنه، انسان نمیتونه به تنهایی زندگی بکنه، ما یحتاج خودش نمیتونه فراهم بکنه. پس جز این که در اونجا باقی بمونه و صبر پیشه بکنه و امید دریافت اجر این صبر رو داشته باشه راه حل دیگری نیست. چنین انسانی اگر در این طاعون کشته شد مرد، الا کان له مثل اجر الشهید، اگر با این باور و با این عقیدهی که گفتیم بمیره در این بیماری، چنین انسانی مانند اجر یک شهید براش ثبت میشه، انگار که فی سبیل الله کشته شده. وجه تشابهش هم اینه که طاعون مانند جنگ، وقتی که انسان در جنگی شرکت میکنه جنگ مزنه چیست؟ مزنه کشته شدن دیگه، جنگه، هر کسی میخواد طرف دومو بکشه و طاعون هم مزنه این بیماری است، بیماری فراگیری که باعث مرگ انسان میشه. این دو تا الان به هم دیگه شباهت دارن. کسی که در جنگ شرکت میکنه به اختیار خودش داره در جنگ شرکت میکنه و کسی که در این شهر داره باقی میمونه به اختیار خودش داره باقی میمونه و کسی که در جنگ شرکت میکنه نیاز به صبر داره. انواع زخم ها که بر بدن وارد میشه، از دست دادن اعضای مختلف، اعضایی که جبران پذیر نیست به هیچ عنوان، از دست دادنش، همه اینها در جنگ رخ میده. پس صبر میخواد، سختی های جنگ، رها کردن اهل و فرزندان و باغ و بستان و شهر و روستا، آیا بر بگرده یا بر نگرده. و این شخصی که در شهری که دچار طاعون شده باقی میمونم همچینه، نیاز به صبر داره. روزانه چندین نفر در اون شهر دارن در اثر بیماری میمیرن و اون شاهد این ماجراست. و اونی که در جنگ شرکت میکنه ثواب صبرش رو در نزد الله تعالی امید است که بهش برسه و اجر ضایع نشه، و اینم هم همچنین. پس این تشابه کامل بین جنگ و بین طاعون، و به همین منظوره که الله تعالی برای کسانی که در طاعون میمیرند در اثر این بیماری پاداش یک شهید برای اونها ثبت میکنه، چون تمام حالتهای طاعون شبیه به جنگ است. پروردگار هم به عنوان یک هدیه پاداش کسانی که در طاعون میمیرند مثل پاداش کسی قرار داده که در جنگ فی سبیل الله کشته میشه، اجر یک شهید. خود این حدیث هم بیانگر اهمیت صبر در زندگی انسان مؤمن هست. خب به این اندازه اکتفا میکنیم تا اینکه در جلسه بعدی انشاءالله به بقیه احادیث وارد در این باب بپردازیم. تا آن روز و آن جلسه همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.